أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تنبیه سوم که مربوط بود به ثمره بحث از مالیت داشتن این مصادیق اشاره بود، رسیدیم به این که به صورت تفصیلی بله بخواهیم ببینیم چه حکمی دارد مال و چه اثری بر مال مترتب هست. در مجموع احکامی ذکر شده برای مال که اگر شی مالیت داشته باشد اون حکم مترتب میشه، ولی اگر مالیت نداشته باشه طبعا اون حکم در مورد شی مترتب نمیشه. حکم چهارمی که از آثار مالیت داشتن شی هست اینه که در معاملاتی که در بعضی از معاملات در ترتیب اثر بر معامله، تحقق اون معامله به ترتیب اثر بر معامله، قبض معتبر هست. در این معاملاتی که در ترتیب اثر بر اونها قبض معتبر هست، ادای شیعی که مالیت داشته باشد طبعا موجب تحقق قبض می شود و اون معامله اثرش بار می شود. ولی اگر اون شی مالیت نداشته باشد، ادای او و تحویل دادن او موجب تحقق قبضی که معتبر در اون معامله بود نمی شود. حالا معاملاتی که درش قبض معتبره، مثل صرف و صرف، یکی از معاملات صرفه. خب اصلا حصول ملکیت در معامله صرف متوقف بر قبض و اقباض در مجلس هست. البته خب مورد صرف نقدین هست، بنابراین که بله مورد معامله صرف نقدینه. اگر کسی در پولهای جدید قائل به این باشه که این هم عنوان نقد برش صادق هست، که ما اینکه قبلا اشاره شده بود که عامه گفتن اکثر متأخرونشون قائل به این هستن، طبعا رد و بدل کردن اوراق نقدیه بر پول کاغذی هم از مصادیق معامله صرف میشه. ولی اگر کسی این را نگفت که بحث به فقه امامی اینطور نیست، معامله صرف اختصاص داره به همون نقدین به معنای طلا و نقره مسکوکی که در زمان سابق موجود بوده و الان در معامله پول این از مصادیق معامله صرف نیست. خب یکی از معاملاتی که درش قبض معتبر صرف، یکی از اونها سلمه. در بیع سلم صحت بیع سلم مشروط و منوط به اینه که ثمن در مجلس قبض بشود. ولی اگه کسی معامله بکنه، پیش خرید بکنه و ثمن را در مجلس قبض نکنه، معامله طبعا صحیح، معامله صرف صحیح نیست. روی حساب در این خریدن خونه‌هایی که مثلا اسبی پول را میدهن، هنوز خونه ساخته نشده، قرارداد میبندن که یه خونه با این اوصاف در مثلا یک واحد آپارتمان در این زمین که بعداً میخواهد تأسیس بشود، این خونه را الان شخصی بفروشد به شخص دیگر، خب میشه معامله در قالب بیع سلم قابل تصویره. ولی اگر ثمن این معامله را در اون مجلس بیع اقباض نشه، ثمن تحویل داده نشه، معامله بیع سلم صحیح نیست. نصف پول را که بده به اندازه نصف معامله صحیح. یکی از معاملات بیع سلم که قبض داره، حالا اون حرف دیگه، حالا اون اگه خود اون را بفروشن دیگه، اگه خود خانه را، امتیاز اون یه امر دیگه میشه. در صورتی که خود خانه را بخواهن بفروشن با فرد این که موجود نیست، یا ماشینی که به ناز مثلا 6 ماه دیگه تولید بشه از الان بخواهن بفروشن، پولی که به عنوان پیش خرید به میدهن در قالب بیع سلم قابل تصویره، ولی اگر همه پول قبض بشه خب بیع سلم صحیح میشه، اگر بعضی بشه نسبت بعض صحیح نسبت بقیه صحیح نیست. اما غیر از خود ماشین یا عنوان دیگه ای را حق را بخوان بفروشن، امتیاز را بخوان بفروشن، آیا اون صحیح است یا صحیح نیست، اون بحث دیگه ای داره. ولی در فردی که خود اون متاع را یا خود اون شی را از زمین، از آپارتمان یا ماشین را بخوان بفروشن، قبض ثمن در صحت معامله معتبره. یا یکی از بله معاملاتی که درش قبض معتبر هست هبه هست. هبه ولو انشای هبه احتیاج با همون لفظ قابل تحقق هست، ولی تا وقتی که مال مورد هبه قبض نشه اثر هبه که ملکیت باشه حاصل نمیشه. تا وقتی که قبض نشه ملکیت حاصل نمیشه. روی حساب کسی مثلا پدری خانهش را هبه کرده باشه به پسرش ولی به قبض پسر نداده باشه و قبل از اقباض به پسر از دنیا بره هبهی محقق نشده و ملکیتی برای پسر حاصل نشده، این مال جزء ترکه حساب میشه، مال ترکه میت میشه که ارث همه ورثه. در هبه قبض معتبر، قبل تا وقتی که قبض محقق نشد هبه موجب تحقق ملکیت نمیشه.
هبه باید فقط مال باشه
که سند رو
هبه
کرده،
چه مال باشه
چه نباشه.
این کاغذ رو من، این
کاغذ رو
هبه، این یعنی
ورق
نقدیه رو من
ورق رو هبه کنم، ورق رو هبه کرده، خونه هبه نشده که، پس خونه ملک پسر نشده دیگه.
سندش یعنی خودش
دیگه. حالا اون بحث دیگه، حالا اونو بعد چیز میگیم که آیا با تحویل سند هم قبض محقق میشه یا مال. فرق اینه که قبض محقق نشد.
نه،
رابطه
مال بودن و مال نبودن نداره.
حالا اجازه چرا هم اینجا اینکه مال بودن و کار نداریم. الان فعلا گفتیم که بعضی از معاملات، الان هنوز نرسیدیم به اینجا. فعلا گفتیم در بعضی از معاملات قبض معتبره. هبه از معاملاتی است که درش قبض معتبره. تا وقتی که قبض نشد، فرض بگیم سندی هم داده نشد. پدری خونه اش را گفته که شفاهن گفته که من این را، این خونه بخشیدم، این خونه را به پسرم، ولی به قبض پسر نداره، خودش همچنان در خونه نشه.
معاملات طرفینش یعنی ثمن
مثلا بعد
مال باشن ولی
در اصل لازم نیست، دو طرفش مال میگم قبض باید بشه دیگه. از جهت تحقق حالا کار نداره، حالا اجازه هم معلوم نمونده. الان فعلا عناوین معاملی رو عرض کردیم که بعضی از معاملاتی داریم که در این معاملات قبض معتبره، اثر اون معامله در صورت مترتب میشه که قبض تحقق پیدا کرده باشه، بدون او اون اثر حاصل نمیشه. اثر هبه تملیک مال هست، تملیک مال هست به دیگری مجانن، یا مالم نباشه تملیک شی هست به دیگری مجانن، ولی این تملیک ملکیت متوقف بر قبضه. بدون قبض هبه‌ای که مالی که لم یقبض هبه در او اثر نداره. خب یکی از معاملات اینه. یکی از معاملاتی که درش قبض معتبر قرضه، در جایی که انسان مال رو به دیگری میخواهد قرض بدهد، به او بگوید که انشاءم، به او بگوید که 1,000,000 به شما قرض میدهم، تا وقتی که به او، به قبض او نداده، به او تحویل نداده، اینجا ملک او نشده. روی این حساب انشا بکنه قرض را، ولی قبل از اینکه به قبض او بدهد از دنیا بره ملک اون شخص نشده، قرض اتفاق نیفتاده، متقوم هست قرض به تحقق قبضه. تا وقتی که قبضی حاصل نشه قرض محقق نمیشه. قرض در حدوثش متوقف بر قبضه. بدون قبض چیزی که لم یقبض مال مخترز نمیشه. در ناحیه ادا هم در قبض معتبر هست. چیزی را که شخص از دیگری قرض گرفته، زید اگر از عمش چیزی را قرض کرده، در مقام ادا اگر بخواهد قرضش را ادا بکند، باید به قبض مقرض برساند تا ادا حساب بشه. حالا اصل در به قبض رساندن لازم هست و همینطور در بقی در غیر قبض از دیون دیگهی که به سببی من اسباب دین شخص مدیون به دیگری شده، ولو با خریدن، مثلا با خریدن بخاری مدیون به فروشنده شده که 100,000 تومان 500,000 تومان بهش بله به عنوان ثمن این معامله به او بپردازد. خب مدیون فروشنده در 500,000 تومانه. این دین چه وقتی ادا می شود؟ وقتی که 500,000 تومان را تحویل به او بده. دین به هر سببی که اتفاق حادث بشود، چه به شرا حادث بشه، چه به قرض حادث بشه، چه به اتلاف و با اسباب زمان دیگه حادث بشه، در مقام ادا، ادا دین در جای بله تحقق پیدا میکنه که اون مالی که در ذمه شخص هست به طرف مقابل که دائن هست به او به قبض او در بیاد. به الا چیزی که به قبض او در نیامده ادا حساب نمیشه، به ذمه شخص فارغ نمیشه، ذمه مدیون فارغ نمیشه. خب اینها معاملاتی است که در این معاملات قبض معتبره، در ترتیب اثر بر معامله قبض معتبره. حالا بیایم روی مصادیق محل بحث. کجا؟ بله مثل بقیه قابل توکیل دیگه، خودش نده ولی وکالت بده. آره، من مدیون دائن به من مدیون وکالت میدهد که شما اثر من قبض کن، بعد پیش خودت بمونه، بعدا به عنوان امانت. قابل قبض هم از اموری است که قابل وکالت. ولی اگر اصالتاً او وکالتاً قبض اتفاق نیفته، اثر این معاملات خاص بار نمیشه. خب این معاملاتی است که درش قبض معتبره، عناوین معاملی است که درش قبض معتبره، حالا چه خود معامله باشه یا عنوان معاملی مثل ادا دین اینها باشه. اون چه که مربوط به محل بحث اینه که در این مصادیق دهگانه که ما بحث میکردیم که آیا اینها مال هستن یا مال نیستن، اثر بحث از مالیت مستقل داشتن اینها، پول کاغذی، ارز دیجیتال، سهام و غیر اینها، اثر و ثمره بحث از مالیت اینه که اگر هر کدوم از این مصادیق اشاره را ما در نظر بگیریم، خود این به عنوان مال مستقل باشه، اون معاملاتی که یعتبر فیه القبض در مورد او با ادای او تحقق پیدا میکنه، با ادای او تحقق پیدا میکنه. اگه بی مثلا اگه بی در بی سلم مثلا قبض سمن معتبر باشه، قبض سمن معتبر باشه، اگر سمن مثلا مقدار خاصی از پول باشه، مقدار پول باشه، 15,000 تومان پول باشه، اگر این پول کاغذی را، اگر اون پول کاغذی خودش مال مستقل باشه، با ادای او این سمن، قبض سمن اتفاق افتاده. ولی اگر این مصادیق خود اینها مال مستقل نباشن، سند برای مال باشن، چون احتمالات این بود که یکی از احتمالات بود که سند دیگه در مقابل مالیت مستقل سند بودنه، اگر سند برای مال باشه خود او مال نباشد، با ادای او قبض معتبر در اون معامله اتفاق نمیفته. روی این حساب اگه به بیع سلم بخوان بیع بکنن، اگه اونی را که ثمن هست مثلا خود پول به عنوان مال ثمن قرار نگیره، اون مابه پول سند باشه برای اون مقداری از طلا و نقره که حالت مرعاتیت نسبت به او داره، ثمن اگه اون مقدار خاصی از طلا و نقره باشه، پولی که سند او هست ادای سند قبض ثمن حساب نمیشه. یا در باب قرض در باب قرض یا در باب هبه قرض حالا هبه بگیم بعدم به قرض فرق نداره، در باب هبه اگر شخصی مالی را بخواد به دیگری هبه بکنه، اگر بگیم که خود این پولها مال مستقلی حساب نمی‌شوند بلکه اون چی که به دیگری تملیک می‌شود در مورد هبه، اونی که مال هست به دیگری هبه میشه، خود اون بله ما به ازای این پول هست، بحث به اون چی که در کلام مرحوم صاحب وسیله بوده، مرحوم سید اصفهانی بوده، اون مقدار خاصی از طلا نقره پشتوانه هست و اگه او باشه این شخص هبه بکنه، در مقام هبه خود این مال را به دیگری بخواد بدهد، خود این پول را به دیگری بدهد که پول حالت سندیت داره دیگه، تملیک اون مقدار از طلا و نقره اتفاق نیفتاده. در قسمت های در عناوین در مصادیق دیگه مال هم که محل نزاع بود، مصادیق عشره، اونا هم همینه، در قرض هم همینه. بله اون چک هم در حقیقت اون کسی که چک داده در همین در باب هبه، در هبه همونطور که در موارد هبه اگه کسی بگوید که من این مقدار پول را به شما 500,000 تومان به شما هبه میکنم، فقط چک بنویسه در وجه او، هنوز چک را فقط به او میدهد، او نرفته پول را از بانک بگیره، هبه محقق نمیشه. روی این حساب این وسط اگر بمیره اون کسی که صادر کننده چک به دیگری هبه کرده، چک در وجه او نوشته شده، بمیره قبل که اتفاق نیفتاد اون مال به ملک او است، چون ملک این شخص مقابل قرار نگرفته، بعد از مرگش هم نمیتونه بگیره، داخل در ملک یعنی مربوط به ورثه میشه دیگه، در ذمه بانک قبلا مال خود میت بوده، الان مال ورثه میشه. در همونطور که پس اثر بحث از مالیت در این مصادیق خمسه، در مصادیق عشره اینه که اگر خود اینها مال باشه، با ادای او اون عناوین معاملی محقق میشه و اثر خاصی اون معامله محقق میشه، ولی اگه خود اینها مال نباشه بلکه حالت سندیت داشته باشه، ادا و اقباض اینها مثل ادای چک هست. چجور در با ادای چک قبض معتبر در معامله محقق نمیشه، در مورد اینها با دادن اینها هم، با دادن این مصادیق هم بناءً علی عدم المالیه اون عنوان معاملی محقق نمیشه، طبعا اثر معامله را نداره. این
بله
بله تو نه بله بله تو نه
چک هم پاسپورت دوباره برگرده
ورثه، نه نمیتونه بگیره دیگه. مثلا شخصی زید به هبه کرده، چک داده به امر، 1,000,000 به او چک داده، بلو در حساب خود زید پول 1,000,000 رو در حسابش داشته باشه، ولی امر اگر نگرفته باشه این پول را در زمان حیات زید، نگرفته این پول را، میتوانست بره بگیره، ولی اگر نگیره در زمان حیات زید بمیره، امر نمیتونه بره از بانک پول را بگیره.
در زمان حیات زید چک پاس کرد،
امر که پاس نمی کنه. اون کسی که چک صادر میکنه او باید پاس بکنه، اون کسی که
صادر به عمد دیگه
کسی که چک مینویسه در وجه دیگری، او باید تامین بکنه وجهش را، اون گیرنده چک که وجه رو تامین نمیکنه که
تامین کرده زید
زبلو تامین بکنه، بله اون موقع
پاس کرده بلا چه قطعا تو حساب
آن رو حساب بله من خود همون زید اون صادر کننده چک حاسب تعبیر میکنه با حاسب، اون کسی اون صادر کننده چک که حاسب هست، به اون گیرنده چک میگن مستفید، حاسب اون صادر کننده چک که چک را در وجه دیگری مینویسد، اون ولو بله تأمین بکنه وجه اون چک را، اون موقعی که مینویسه چک را روز مثلا شنبه بود در حسابش چیزی نبود، روز یک شنبه اومده تأمین کرده، پول گذاشته در بانک که تأمین کرده مبلغ این چک را، ولی امری که مستفید و گیرنده چک هست هنوز نرفت از بانک تا روز یک شنبه که حیات زید بود، نرفت از بانک پول بگیره. روز دوشنبه زید مرده، اما روز دوشنبه بخواد از بانک پول بگیره حق گرفتن پول را نداره، ولو به حسب سوری یا قانونی میتونه، ولی چون ملک او نشده بلکه به ملک ما به ملک زید باقی هست، چون قبض معتبر در هبه محقق نشد، طبعا آثار هبه بار نمیشه. خب هبه و همینطور در ادای دین این ثمره بحث اینه. خب اینجا یک
کل معامله باطله.
حالا اگه حالا این دیگه حالا اون اگه چه
خاطر روی همین، یعنی بعد اون
اینکه
حالا چون که
بالاخره
این چه
قیمتی
داره،
اون حرف دیگه بالاخره اون مقدار ما به ازادی که نسبت به ما به ازاد نسبت ما به ازاد نسبت ما به ازای نسبت به ما به ازا آثار معاملی نسبت به سند اتفاق نمیفته. عنوان این ثمره اینه که اگر اون در معاملاتی که قبل در ترتیب اثر در اون معامله معتبره اداء سند موجب ترتیب اثر معامله نسبت به ذو سند نیست، حالا خود سند مالی دشوار کرده دیگه، نسبت به ذو سند، نسبت به ذو مرآت، ذو سند آثار معامله رو نمیشه بار بکنیم. این اصل ترتیب ثمره اینه. اینجا اشکالی است که این اشکال در کتب عامه مطرح شده به در حقیقت از این بر اساس این اشکال هم ملتزم شده ام و نتیجه این اشکال در حقیقت اینه که این ثمره از بین میره، این ثمره چنین ثمره‌ای وجود نداره. اشکال عبارت از اینه، اینا گفتن که ما در معاملات در بعضی از عناوین معاملی ولو قبض رو معتبر میدونیم، لا اشکال مثلا در بعضی از معامله در سلم در نمیدونم در صرف اینا قبض رو معتبر میدونیم، لا اشکال در این، ولو معتبر در عناوین معاملی یا در قرض مثلا یا در اداء القرض اداء الدین و با عدم تحقق قبض اون اثر بار نمیشه، ولی قبض خود قبض حقیقتی هست که لهو انهایی و صور و وجوهی برای او فرض میشه، یا به عبارت اخرى قبض و کل شیئن به حسبه، قبض و کل شیئن به حسبه. قسمی از قبض اینه که اون شخصی که مال رو به او ادا میکنه استیلای تکوینی و خارجی بر او داشته باشه، خارجن دستش بر او باشه، این یه قسم از قبضه که قبض تکوینی استیلای تکوینی است، ولی قبض که منحصر در این نیست. در کنار قبض تکوینی ما قبض حکمی هم داریم، یعنی چیزی که به حسب نظر عرف قبض حساب بشه، قبض به حسب حالتی پیدا بکنه شخص شی پیش دیگری حالتی پیدا بکنه که کنه مقبوض هست، کنه در ید او هست، ما چیزی به نام قبض حکمی داریم. خب در روی این حساب در این بر اساس این اشکال در این مصادیق بر اساس همین اشکال گفتن که این که شما مسلم گرفتید که در چک در سنداتی مثل چک قبض اون ما به ازای او حساب نمیشه، نه ما اینو قبول نداریم، بلکه در همین موارد در جایی رو که شخص پول را به حساب دیگری در چک می نویسد اینجا هم چک را که به او بدهد اینم از مصادیق قبض هست. در کتب معاملات عامه که متأخرینشون نوشتن نوعاً گفتن که ما این موارد را از مصادیق قبض میدونیم، حتی در اون بیانات و قراراتی که از مجمع فقهی که وابسته به کنفرانس اسلامی هست در اونجا جز بیانیه اینها در یک در بعضی از بیانیه اونها هم به صراحت اومده که قبض کل شی به حسبه هست. من از جمله مثلا در اون بیانیه‌ای که در بله مال 23 شعبان 1410 در اونجا اومده که مجلس مجمع فقه اسلامی این رو این گفته که موارد قبض اموال، قبضش همون کما یکون حسیم فی حالت العقد بالید او الکیل او الفلان، همینطور هم قد یکون حکمیان و از مصادیق قبض حکمی گفتن اینه که یکی از مصادیق اینه که شخص چکی در وجه دیگری بنویسد، یکی از مصادیق قبض حکمی تسلم شیک اذا کان رهو رسید قابل لسحب بالعملت المکتوب بها عند استیفای، یکی از مصادیقش اینه که چک اون رو بده. حالا مصادیق دیگه هم در همون اعلامیه ذکر شده، یکی از مصادیقش اینه که در بانک اگر به اساس مقررات بانک حسابات بانکی شخص به بانک مراجعه بکنه، پول را از حساب خودش به حساب دیگری منتقل بکنه، اینم در حقیقت قبض حساب میشه دیگه از این به بعد اگه قبض مال حساب میشه. بره مراجعه به بانک بکنه، بانک بگوید که این مبلغ را، ولو اون بنده خدا اون که طرف مقابل که مال را به اون میخواستیم حفظ بکنیم به قبض اون ندیم، ولی با بانک تماس بگیریم، یا الان که امروزه خود شخص به وسیله همین از راه اینترنت و اینها با بارش شدن در حساب خودش مال را کارت به کارت بکنه، از حساب خودش به حساب او منتقل بکنه. اینم از مصادیق گفتن از مصادیق قبض حکمی به این نحو هم تحقق پیدا میکنه. حالا دیگه میگه همون قبضی که ما لازم داشتیم در تحقق عنوان معاملی من الهبته و تحقق قرض و اداء دین، هر چیز هر جا که قبض معتبر بود گفتن به همین نحو اتفاق میفته. در بیع سلم هم گفتیم قبض لازمه، قبض در مجلس لازمه، در همون مجلس بنشینه پای کامپیوتر و از حساب خودش مبلغی را به حساب دیگری منتقل بکنه، این میشه قبض در مجلس اتفاق افتاده. در زمان بیع قبض اتفاق افتاده، آثار این بار میشه. بعدش هم گفتن اینه که قبض لهو انهایی داره، لهو انها به وجوهی، یک از مصادیق اینه. البته در مورد چک همه یک جور حرف نزدن، بعضی ها مقتضای بعضی از عبارات اینه که چک، نوشتن چک در وجه دیگری به هر نوع چکی که باشد این موجب مصداق قبض حساب میشه، ولی بعضی ها تفصیل دادن، چون چک را در مجموع گفتن که من چهار صورت برای این فرض میگه، یا چه یه چک عادی است که صاحب چک دست چک داره، چک را می نویسه، نسبت به دیگری ممکنه پول در حسابش باشه ممکنه نباشه، اون وقت مراجعه در تاریخ مراجعه هم اون شخصی که در چک را گرفته به بانک مراجعه بکنه، بانک هم نگاه میکنه میبینه چیزی در حساب او هست میده، نباشه چکش رو برگشت میزنه دیگه، این میشه چک عادی. ولی در کنار این چک عادی انواع دیگه از چک هم گفتن هست. یک چک است که تعبیر عربی تعبیر میشه به چک مصدق، چک تایید شده، چک تایید شده. بعضی گفتن که ما این قبض را در خصوص چک مصدق قبول میکنیم، ولی در چک عادی این قبض نیست. چک تایید شده خصوصیتش اینه که بانکی که محال و علیه هست، اون بانکی که مصحوب و علیه هست که ازش باید چیز بشه، اون در حقیقت تایید میکنه و از حساب اون صادر کننده میکشه، و به طوری که اون صادر کننده چک را نوشته دیگه نمیتونه این مبلغ را برگردونه و تصرف بکنه، برخلاف چک عادی. چک عادی چک حالا مثلا در حسابم یه میلیونم داشته باشم چک بنویسم، ولی باز تا وقتی که طرف نگرفته من میتوانم چک در اون یک میلیون تصرف بکنم، خودم بردارم یا یک چک دیگه بنویسم دیگری برداره. ولی در چک تایید شده خصوصیت چک مصدق اینه که اون بانک مصوب علیه در حقیقت حجز میکنه، او را حفظ میکنه اون مال را به نفع مستفید، دو این حساب تایید میکنه. حالا تاییدش از جهت صوری به اینه که امضا بکنه، باید ببرن اون چکی که به او حواله، اون بانکی که به او حواله داده شده او امضا بکنه، میشه چک مصدق. مصدق که بعد این در کنار این چک مضمون و چک تضمینی داره، که چک تضمینی در حقیقت این چکی است که خود بانک از صادر کنندش اشخاص نیستن، صاحبان حساب در بانک نیستن، خود بانکی که شخص در او حساب داره اون بانک یک چکی بدهد. این اصطلاحاً در مقابل چک تاییدی تایید شده، چک تضمینی را اینجوری استعمال میکنم. بله، حالا این نرم مقصود این که خود بانکی که صادر کننده چک از بعضی از جهات با هم دیگه مشترکن، فرقشون اینه که صادر کننده چک مصدر اشخاص عادی هستن که طرف حساب با بانک هستن، ولی چکی را که میدهن اون بانک حواله شده به اون بانک، اون بانک امضا میکنه به تایید میکنه اینه. ولی چک بانکی اینه که خود اون بانک، چک از نایه بانک صادر بشه. یه نوع چک هم چک مسافرتیه که حالا تعبیر اینا اشیک و سیاهی که سیاحت برای سیاحت اینا، که در جایی را که بخوان شخصی به جایی سفر بکنه اون پول را نخواد همراه خودش ببره، مراجعه میکنه به یه بانکی، قبلا اینجور بوده، مراجعه میکنه به بانکی در چیز مال، مراجعه میکنه به بانک فرد، بانک ملی اینجا، به یه چکی میگیره برای شعبه از بانک ملی در اون کشور یا در اون شهری که میخواد به اونجا بره، با این چک پول رو از اونجا میگیره. حالا این چکی که ازش تعبیر میکنم به چک مسافرتی، عنوان شیک و سیاهی مقصودش اینه. حالا اینجور چک ها، این انواع مختلفی که در این چک ها هست، بعد یا تفصیل دادم. بله، در شعبه خاصی از یه شعبه این بانک میگیره در این، بله میشه عبده به منطقه حواله میشه دیگه. این هم میشه
اگه بانک
ها
یکی
داشته
حواله نیست، اما اگه بانک ها مختلف باشه میشه حواله.
نه دیگه، از شعبه دیگه، فقط این زحمت یه سندی داره که به جای اینکه پول رو همراهش ببره،
یک بانک باشه دیگه حواله، فقط بزنی که از اینجا دیگه، اما اگه بانک ها مختلف باشه بانک
مجموعه بعد این بانک دیگه مجموعه میشه. نه نه نه، این چک مسافرتی این که از همین شعبه این بانک، از مثلا از بانک ملی یه چک خاصی، قبلا اینجور بود دیگه که با هر بانک یه چک خاصی میداره اینها در ایران، این از یه شعبه بانک بگیره به شعبه دیگه ببره. حالا این در چیز البته اینجوری هست، این انواع چک هاییست که چیزه، انواع چک هاییست که وجود داره، چک تایید شده، چک تضمینی، چک این منطقه. آیا در ایران هم همه این چک ها متداول هست اینا؟ ولی از جهت قانونی در قانون صدور چک، چک تایید شده شیک و مصدق، در قانون چک اومده که یکی از انواع چک اینه که صاحب حساب چک را بده به بانک، هم این تایید این جهت بکن. در قانونش اومده که چک تایید شده چکیست که اشخاص طرف حساب بانک به حساب جاری خودشون صادر میکنن و توسط بانک محلل و علی پرداخت وجهان تایید میشه، ولی عملا متداول نیست، یعنی انجام نمیشد، نمیگیره این حالت. چیزی به نام چک مصدق ما نداریم، همون انواع دیگه چکه. در هر حال اونای اینا، بعضی از عامه گفتن ما در چک مصدق قبول میکنیم که قبض او، قبض چک، قبض خود مال حساب میشه، ولی در بقیه انواع چک ملتزم نمیشید. در چک مثلا مسافرتی بعضی رو گفتن که چون این نزدیک به چک مصدق هست، در اینم مورد قبوله. بله، چک تضمینی، بله، چک مصدق مقابل چک عادی، در چک سیاهی و چک چی؟ چک عادی، در چک متعارف. چک در چک عادی قبول نمی کنیم، چک مسافرتی هم بعضی گفتن قبول نمیشه، بعضی ها در چک مسافرتی گفتن این هم نزدیک به چک مصدق و تعیید شده هست، قبول میکنیم. نکته حرف اینا اینه که قبض و کل شیئن به حسبه، اینجا در حقیقت با توجه به خصوصیتی که وجود داره، ولو شخص پول را نگرفته ولی دسترسی به این پول تضمین شده است، کأنه در ید او هست، کأنه در مشت او هست دیگه، چون به مجرد اینکه به بانک مراجعه بکنه میتونه مال را بگیره. برخلاف چک های عادی که در چک عادی ممکنه بره پول نباشه، نوبت به برگشت دادن چک اینا رو. این نکته حرف اینا اینه که قبض و کلش، ما اون چی که در ادله احتیاج داریم عنوان قبضه، اما اینکه قرض به چه چیزی محقق میشه، این بحث به فهم عرفی و بحث به نظر عرف در موارد به اختلاف موارد مختلف میشه. در بعضی از موارد قبض منحصر به قبض تکوینی هست، در بعضی از موارد مثل این موارد اینه، نوشته خالی که سند خالی باشه این قبض مال حساب نمیشه، ولی نوشته محکمی مثل چک اینه. خب بر این اساس اگه ما اینجوری قائل شدیم، در نسبت به این مصادیق هم ممکنه کسی اینجور بگه، در این مصادیق هم اگر اینطور نیست که اگه ما انکار مالیت مستقل کردیم پس ادای او قبض حساب نشه، نه، ممکنه مالیت مستقل نداشته باشه، سند باشه، ولی به خاطر استحکام زیاد سند کأن مال مقبوضه در ید شخص طرف مقابل حساب میشه. این مطلبی است که در کلمات عامه اومده، از باب توضیح و تقویت اشکال هم ممکنه اینجور گفته بشه که برای اینکه اشکال تقویت بشه، این که این مطلبی که قبض کل شیء به حسب امری است که در میان فقهای امامی هم بعضیا ملتزم به این شدن، گفتن که بعضی از جاها لازم نیست حتما قبض خارجی اتفاق بیفته، قبض سند هم در بعضی از موارد مصداق قبض اون شیء حساب میشه. روی این حساب مثلا آقای سیستانی راجع به قبض در منقولات و اینها در باب هبه، اگه کسی بگه که اگه کسی مالی رو هبه کرد، هم مثال پدری خانهش را به پسرش هبه بکنه ولو خارجن به قبض او ندهد، خودش در خانه نشسته ولی رفته محضر، سند محضری را به اسم پسر کرده، خارجن به قبض او نداده، سند محضری به اسم پسر کرده، ایشون فتوا دادن فرمودن که کافیه دیگه، یعنی اگر بمیره بعد از اینکه سند محضری بهش داده بمیره، دیگه ورثه در او حقی ندارد. این کاشف از اینه که این بله قبض کل شیئن به حسب، لازم نیست در قبض ما دنبال استیلای تکوینی بریم، اگر استیلای حکمی هم تحقق پیدا کنه کافیه. این از باب تقویت اشکال. و روی این حساب از بعضی از دوستان از اساتید معظم نقل شده که ایشون به قام اشکال با آقای سیستانی اشکال می‌کردن، که اشکال کردن که بین فتاوای آقای سیستانی یه تنافی و تعارفه. چرا؟ به جهت اینکه از یک طرف ایشون در کارت به کارت کردن این رو مصداق قبض نمی‌دونه، روی این حساب در باب هبه در کارت کردن پول اگه به کارت دیگری وارد بکنه مال را به قبض او حساب نمیشه، در نمیدونم در خرید و فروش کسی به کارت دیگری به کارت فروشنده وارد بکنه این قبض حساب نمیشه، یا در باب هبه به کارت او وارد بکنه قبض حساب نمیشه، و عنوان چون قبض حساب نمیشه روی این حساب خمس هم اگر مصرفم نکنه خمس لازم نیست، اینی که به عنوان یارانه و اینها به حساب افراد به کارت افراد واریز میکنن، فتوا دادن ایشون فرمودن که تا وقتی که نگرفته خمسی به عهده اشخاص نمیاد، چون به قبض اینا در نیومده دیگه، به کارت اینا واریز کردن معنیش این نیست که به قبض اینا در اومده، چون قبض نشده در هبه قبض معتبره قبض حساب نمیشه. اشکال بعضی از دوستان این بود که فرمودن که این چجور در این موارد شما میگید قبض حساب نمیشه، ولی در مورد تحویل خانه هبه خانه میگید قبض. اگه استیلا قبض سعه داشته باشه شامل استیلای حکمی و قبض حکمی هم بشه، خب در هر دو جا باید بگید، همونطور که اینجا قبض حکمی هست، همونطور که در مورد خونه قبض حکمی هست، اینجا باید در همه موارد باید ملتزم به این قبض بشید، در هبه، در ادای زکات فطره و غیر این همه چرا در باید اینکه شما اشکال کردید، در همه این موارد اشکال کردید در تحقق قبض، در تحقق عنوان معاملی ادا، عنوان معاملی قبض، عنوان معاملی بیع سلم، همه این موارد را اشکال میکنید، ولی در مورد این اینجا اگه قبض شامل قبض حکمی میشه، قبض سند کافی هست، همه جا باید کافی باشه. اینم سندن به منزله قبضه، سندن قبض شده. اگه کافی نباشه، هیچ جا کافی نباشه. این اشکاله که این به عنوان اشکال گفته شده به این که تعهد بین فتاوای آقای سیستانی کجا؟ خونه رو تحویل داده؟ خونه رو تحویل داده؟ استیلای تکوینی که نیست دیگه. مقصود اینه که ببین، مقصود میگه یا شما در قبل، اشکال اینه که یا شما در قبل استیلای تکوینی را شرط میدانید یا استیلای تکوینی شرطید. اگه استیلای تکوینی شرطه، همه جا شرطه. اگه استیلای تکوینی شرط نیست، اینجا که استیلای تکوینی نداره، پدر خودش در خونه نشه.
یعنی ولی استیلای تکوینی بر خونه اینه که سند به نام شما، ولی سند به نام شما نباشه.
حالا این بر این مقصودیم پس حالا اب نداره، به اینجا میرسیم دیگه که جواب باید بدیم. پس این ثمره این بود که در عناوین معاملی که یعتبر فیه القبض بنابر عدم مالیت مصادیق عشره، عنوان معاملی بار نمیشه. اشکالی که که بر اساس این اشکال عامه ملتزم به این اشکال ملتزم شدن، اشکال این بود که نه قبض کل شیء به حسب این همه موارد از مصادیق قبضه. آیا این اشکال صحیح هست یا اشکال جواب داره و آیا اون اشکال تحافظ در فتاوای آقای سیستانی هم اشکال وارد است یا وارد نیست؟ دارن هیچ کدوم از اینا تمام نباشه، هر دوتا جواب داره. اجمال این جواب را هم در اون بحث بمازا تتحقق الحیازه در ابحاث ملک اونجا مطرح کردیم. حالا توضیح بیشترش را انشاءالله فردا.